این افراد بدون این که بتونن در جایی ثبت بکنن و این رو در مالیاتشون بگنجونن، مجبورن در قبالش یک بونسی به طرف مقابل بدن. هیچ آدم تاجری هم نیستش که وقتی این بونس رو میده، بونس رو در تموم شده کالاش لحاظ نکنه. خود این باعث رشد چشمگیر قیمت تموم شده کالا میشه. من حسم اینه که بانک مرکزی این موضوع رو انجام بده، شاید یک بخش رو کمک کنه تو آشفتگی بازار.
این فرایندهایی که به هر حال میتونه کاهش پیدا بکنه قیمت هم بالا نمیره.
و موضوع دوم، باز هم رو همون حرف خودم هستم، شما این دوستمون رو آوردین رو خط، ولی ما خودمون هیچ وقت دسترسی به ارزمون در بانک مرکزی نداریم. و وقتی ما دسترسی نداریم، چه به عنوان یک نهادی به اسم اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی، و تاجر دسترسی نداره، به حرف شما من میرم رجوع میکنم، باعث میشه که یه سری روابط رانتی هم ممکنه این وسط به وجود بیاد، که حالا ممکنه که حتما به وجود اومده و گاهن هم میبینیم که آقا هر از گاهی سازمان های نظارتی میان یه سری از افراد دستگیر میکنن که نوبتدهی و بالا پایین کردن، یا بدون بررسی چند سال گذشته یک نوسان عجیب غریب ارز آزاد با ارز دولتی رو داشتیم. 35% مبلغ ارز رو از شما نقدینگی میگرفتن یا ضمانتنامه میگرفتن بابت اینکه کالاش رو بیارید. آدم هایی که دنبال این بازار سیاه ارز بودن 35% رو نقد پرداخت میکردن و این ارز رو صادر میکردن و به تب میفروختن در بازار آزاد با تفاوت 100%، و خیلیشون منان در کشور نیستن. یعنی من تصورم که بانک مرکزی اینقدر که داره ورود میکنه در هدایت بازار ارز، شاید باید یه جورایی بگیم نظارتش رو بیشتر کنه بهتره. و تو اون مورد هم با آقای دکتر من یه چیز داریم، یه تضارب آرا داریم دیگه. من میگم بازار ارز ما زمانی که صرافی ها پررنگ تر بودن شاید به مراتب بهتر بود، چون همون صرافی ها خیلی هاشون رو باید بریم ببینیم، اسمشون امروز تو بلک لیست هستش بابت اینکه کمک میکردن، بابت اینکه تحریمه دور بخوره و ابزار دست بانک مرکزی، که الان اینها همه متوقف شدن و دارن فقط سیطره و سایه بانک مرکزی کار میکنن. این اعتقاد من.
آیا که نظر شما هم ببینیم؟
خب در خصوص بازار ارز باید بدونیم که ما از دسترسی به نظام پرداخت مرسوم جهانی محرومیم. یعنی همین الان هم که میگیم که نظام ارزیمون حالا زیر کلید بانک مرکزی حالا به نحوی شده، به این معنا نیست که بانک مرکزی دسترسی به سیستم بانکی جهانی داره. ما همچنان داریم از سیستم تراستی استفاده میکنیم و صرافی هایی که ما داریم در سطح شهر میبینیم اساساً یه رویه ای هستن از تراستی هایی که ما هیچ اسمی ازشون نمیشناسیم. بانک مرکزی تنها کاری که کرده این بوده که اومده گفته فقط صرافی های بانکی در بازار ارز باشند و اون صرافی ها خودشون با تراستی های مختلفی کار میکنن. علتش هم این بوده که خب بتونه همین نکته‌ای که شما فرمودید که این زمانی که میخواد ارزو تخصیص بده، یعنی یه نیازی هست، ما پیش از این ارزمون تو بازار 60 روزه به دستمون میرسید، یعنی وقتی که ما میرفتیم تو شبکه تراستی خب سود خودش در این بود که ارز ما رو بر خودش نگه داره، نزد بانک‌های خارجی سپرده کنه یا چند تا دست خودش بچرخونه و کارمزدهای مختلفی بگیره تا بتونه آیدی بیشتری نصیبش بشه. وقتی صرافی های بانکی اومدن وسط، الان بانک مرکزی میتونه از بانک ها مطالبه بکنه و بانک ها از صرافی ها و صرافی ها از تراستی ها که این بازه حالا وصول ارز رو تقریبا تا 30 روز و حتی بعضا تا 15 روز کاهش داده. یعنی تو مواردی ما داشتیم که ظرف 2 هفته ما ارز رو تونستیم وصول بکنیم، ارزی که قبلا تا 60 روز وصول میشده. از این جهت این کاری که کردن قابل تقدیره. اما تو اون حوزه تخصیص ارز که فرمودید، خب یه سری از افراد هستن از این اعتبارشون استفاده درست میکنن، یعنی یه کالای کشور نیاز داره وارد میکنن. اما خب ما مشابهش رو داشتیم، یعنی کالا وارد کردن مثل گندم، مثل برنج، و به واسطه اون قدرت سیاسی که داشتن تخصیص ارز گرفتن و کشاورز ما به واسطه اینکه حالا واردات بیرویه شده، یعنی واردات قرار نبوده انجام بشه، ایشون با حالا اون قدرت اعتباری خودش واردات انجام داده، وارد بازار کرده، چه بسا فروشش هم انجام داده، اما کشاورز ما اینجا متضرر شده چون بازار رو به هم ریخته، سیگنال قیمتی بازار رو به هم ریخته. من نکتم بیشتر به همین برمیگرده که کارایی بازار رو اگر ما تخریب بکنیم، چه به واسطه اینکه بخوایم نرخ گذاری بکنیم که حالا همونطور که شما فرمودید ایجاد رانت میکنه، چه به واسطه این که دولت خودش بخواد بیاد متولی کاری بشه. یعنی حالا نکته شما ناظر به این بود که افراد یه سری با اعتبار خودشون این کارو میکنن، اگر دولت خودش رو از این حالا جریان بکشه بیرون و جز رو کالای استراتژیک وارد این مافیاهایی که دارن این کارها رو انجام میدن نشه، خیلی از این مشکلات حل میشه. یعنی کوشک سازی دولت در این راستا خیلی کمک میکنه، چون قطعا تاجر خودش متوجه میشه که بازار الان چه نیازی داره. اما وقتی که ما سیگنال قیمتی بازار رو به هم میزنیم، تاجر هم ممکنه متوجه نشه که چه سیگنالی داشت بهش میرسه، و وقتی که متوجه نشه، دقیقاً نکته شما درسته، تاجر هیچ وقت ضرر نمیکنه، قطعا قیمت ها تغییر میکنه و ثبات قیمتی به هم میخوره.
آقای دکتر، به حالا به عرض 4200 اشاره شد، ما اومدیم به عرض 4200 رو حذفش کردیم، سر و صدا هم کردیم که ما این عرض رو داریم حذفش میکنیم، اما اومدیم عرض 28500 رو جایگزین کردیم. اگر ما یک ارزی به اسم ارز 28500 یا نیمایی یا هر اسم دیگه که به نوعی برای برخی کالاها ما گفتیم که بیاین واردات بکنیم، مردم شرایط بهتری برای خرید داشته باشن، اگر این ارز رو نمی‌داشتیم، ما همون ارز 4200 که حذف کردیم حذف می‌کردیم، چه اتفاق می‌افتاد؟
ببینید، اگر قیمت‌ها، حالا شاید خیلی درست نباشه، اگر تک نرخی می‌کردیم ارز رو، با توجه به عوامل بنیادین ما، ارز بین 38000 تومان تا 45000 تومان نوسان میکرد. اگر قیمت‌های ما با این خودشون رو تعدیل می‌کردن، اقتصاد پیش‌بینی پذیر می‌شد. یعنی مثلا من می‌دونستم که فلان محصول 5 ماه دیگه نهایت با تولرانس 5% میتونم تهیه‌اش بکنم. قیمت‌ها یک شیفت می‌کرد. همونطوری که از 4200 که رفتیم یه شیفت کرد. اما بازار سیگنال قیمتیش به هم نمیخورد. یعنی همه میدونستن که ارز توی یک بازه قیمتی 38000 تومان، همونطور که الان بانک مرکزی داره تو بازار مرکز مبادله تخصیص میده به همین قیمت، یعنی میتونه تو این قیمت تخصیص بده، و اگر که قیمت رو تک نرخی کنه، یعنی اون ارز 28500 هم وارد این بازار بشه، اساسا نیازهای ما تامین میشه، ما مشکلی تو تامین نیازها نداریم. اما خب وقتی این اتفاق میفته و شیفت قیمتی رخ میده، اساسا باید یه حمایتی از مردم به خصوص اخشار ضعیف صورت بگیره، که خب اون حمایت باز نیاز به یه سری سازوکارها و مکانیزم‌ها داره که ما متاسفانه چون نداشتیم نتونستیم حمایت درست انجام بدیم. مثلا یکی از این زیرساخت‌ها خب شناسایی افراد محرومه. ما تا حالا چندین بار وزارت رفاه نسخه‌های متفاوتی داده که بعضن افراد با توانایی استطاعت مالی بالا جز دهک 3 شمرده شدن. یعنی ما زیرساخت اطلاعاتیمون نقص داشته. این زیرساختا که درست بشه، اگه تک نرخی بشه ارز، موجب میشه که تقاضاهایی که صورت میگیره واقعی بشه، بعد تولید کننده ما، اون کسی که واقعا نیاز داره و نمیخواد حالا سفته بازی کنه یا آربیتراژ بکنه تو این فضا، مشخص میشه تخصیصش رو انجام میده، تولیدش انجام میده، یه ثباتی پیدا میکنه کلیت اقتصاد ما. اما وقتی که چند نرخی میکنیم، افراد هم از این آربیتراژ استفاده میکنن، هم رانت ایجاد میشه، هم یه سری حالا هر رانتی که حالا اساسا دولت توزیع کننده رانت دیگه، هر رانتی که توزیع میکنه به واسطه قاعده ای که گذاشته، حالا مثلا همین نکته که گفتن، مثلا ما اگه 5% داریم میگیریم از تولید کننده ها، خب این خودش قاعده است، و اینکه چند مرتبه دارن تکرارش میکنن، این روی اذهان مردم اثر میذاره. یعنی الان تولید کننده ما دیدگاهش نسبت به بانک مرکزی و سیاستش یه دیدگاه آسیب خورده ای شده. یعنی الان اعتماد نمیکنه به اینکه الان بانک مرکزی میخواد با این سیاست تفکیک بکنه، اما میگه با این سیاست من بیشتر متضرر شدم. پس اساسا سیاست گذاری ما باید به نحوی باشه که مردم حس بکنن که ما میخوایم درکشون بکنیم، نه اینکه میخوایم کاری بکنیم که اوضاعشون بدتر بشه. وقتی هم که چند نرخی هست، اساسا بازار خودشو اجاست میکنه با اون قیمت هایی که من گفتم. فقط ما ادعامون اینه که داریم میگیم که داریم 28500 تخصیص میدیم، داریم 40 تومان تخصیص میدیم. حالا دوستان میتونن گواهی بدن که اون ارزی هم که 40 تومان دارن تخصیص میگیرن، اساسا به خاطر کارمزدهایی که دارن میدن برای پرداخت صورت بگیره، همون 50 تومانی میشه که تو بازار هست.
درست. آقای مهندس فرجی، این چند نرخی بودن نرخ ارز آیا در بازار به سود مردم، به سود اون قشری که به هر حال نیازمنده که کالا رو با قیمت پایین تری دریافت بکنه، آیا به اون میرسه این سیاست یا نه، زمانی که 4200 بود چطور، الان چطور، تفاوتی کرده یا نکرده؟
واقعیت هم اینه که این چند نرخی بودن ارز که آقای دکتر گفتن خانواده های آسیب پذیر جامعه را که ما شناسایی نکردیم، فقط بخوایم از این ارز برای اون خانواده استفاده کنیم، یعنی اون ارز که دارن 28500 روی یک سری از کالا تخصیص میدن، من و شما و آقای دکتر هم استفاده میکنیم، یا آدم کم درآمدی هم که تو جنوب خوزستان هم هست همون استفاده میکنه. میشه گفت این اتفاق باعث این موضوع میشه که یه سری افراد هم تو این وسط زینف این قضیه باشن. ما آدم های متاسفانه داریم که سودجوان توی مورد، همون کالایی هم که داره با ارز 28500 میاد که همیشه فراوانی کالا تو بازار نیست، گاه هم میبینیم که مافیای پشت پرده این کالاها جنس 28500 از تو بازار جمع میکنن و در نبود کالا در بازار، موقعی که این دوستان در ورود کالا مشکل دارن، دارن با انگار با ارز 40 خورده دارن این کالا رو میفروشن. منم معتقدم با دکتر اینه که تک نرخی باید بشه ارز و اینجوری رقابت، رقابت سالم تری میشه، همه آدم ها میتونن با دید باز برن کالا بیارن، چه مواد اولیه چه کالایی که تولید شده در کشور خارج.
حالا ما میایم میگیم که حالا وقتی که این اتفاق میفته یا همچین حالا ارز چند نرخی، حالا میگیم نظارت میکنیم، آیا بازوی نظارتی دولت و بانک مرکزی به میزانی هستش که بتونه رصد بکنه این زنجیره رو از واردات تا اینکه به دست مردم برسه؟ که به همون قیمتی که
واقعیت همونه که ما خودمون هم در اتاق اصناف انقدر ابزار نظارتی روی سنوفمون نداریم. حالا دولت چجوری میخواد این بازار عجیب غریب که ما امروز که با شما صحبت میکنیم بالغ بر 3 میلیون و اندی جواز کسبدار صنفی داریم، چقدر نیرو دارن که بخوان نظارت داشته باشن؟ اگر هم گاه هم میبینیم اتفاق رخ میده بر اساس گزارش مردمی که دارن اتفاق رخ میده، گاه هم گزارش میدن که آقا یه کاسبی هست یه همچین کالایی رو احتکار کرده، یا این کالا رو داره با قیمت بالا میده که دوستان شما در صدا سیما میان با دوستان تزرات میرن و رسیدگی میکنن. این 1% افرادی که دارن تخلف میکنن و در حقیقت رصد میشن و این موضوع باشون برخورد میشه.
شاید بازدارندگی هم آقای مهندس نداشته باشه، یا همچین
هیچ بازدارندگی نداره، به خاطر اینکه انقدر این سود جذابه برای این افراد که یک بار گرفته میشن جریمه میشن، ولی خب توی دو پارت یا سه پارت دیگه اون جریمه رو تعمیم میکنه. یعنی اتفاق عجیب غریبی نیست که شما فکر کنید که این فردی که ما اصطلاحا میگیم اسم کاسب رو بهش میگیم، ما میگیم که نگید، به دوستان شما بارها گفتیم، شما میگیم کاسب حبیب اللهه، اون میگیم راندخار و سودجو عجیب غریب بهش میگیم دیگه، این افراد همچنان به قوت خود میمونن. علتش اینه که ما ساختارمون در اکثر سازمان ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن یک پروتکل ثابت و مشخصی نداریم، یعنی هر روز یک بخشنامه جدیدی میاد و اگر شما از این بخشنامه یک روز زودتر از بقیه با خبر باشین اتفاق رخ میده، میتونید چرخه کاریتون رو عوض کنید. آقای دکتر گفتن که سوجوها میرن گندم و برنج میارن و کشاورز ما متضرر میشه، خب به تبع این موضوع برمیگرده به وزارت صنعت معدن که ثبت سفارش نباید اجازه بده این اتفاق رخ بده. خب چه جوری میرن ثبت سفارش رو میگیرن؟ دوستان باید پاسخگو باشن. یا اگر من همچنان اعتقادم بر اینه که صرافی های خصوصی باید باشن که الان هم در بازار تهران هستن، در بازار کشور هستن، شما نرخ ارز داره اسکناسش تو میدون فردوسی تعیین میشه، حتی با اون آدم دست فروشه، بانک مرکزی نرخ ارز روز رو مشخص نمیکنه، برخلاف اصل 44 قانون اساسی کشور شما حتی صرافی های بانک های خصوصی رو هم که ببینید به یک نحوی میشه گفت اینا دولتی هن. یعنی ما داریم معکوس قانون داریم پیش میریم و این قانونی که تدوین شده حتما پشتش برنامه ها بوده، عزیزانی بودن نشستن بررسی کردن که این قانون رو گذاشتن. ما میگیم که بخش های مختلف دولتی از بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن، هر کس که دستن در کاره دخالتش رو در بازار کم بکنه و نظارتش رو بیشتر بکنه، این ثبات به بازار برمیگرده، آشفتگیش برمیگرده و اجازه بدن مردم تصمیم بگیرن دیگه. ما همیشه میگیم که خود خریدار بهترین تصمیم گیرنده است. چیزی که های دکتر گفتن، وقتی بازار به هم میرزه، خریداره که داره بازار فردا رو اتفاقا تعیین میکنه. میاد جنسی که شاید مصرف یک سال دیگه اش هم باشه میخره، این تقاضا بیشتر از عرضه میشه، خودش باعث به هم ریختگی بازار میشه. معکوس شما تو بازارها دیدید، چون من تخصصم رئیس اتحادیه آی تی هم هستم و گاهم با آی تی و موبایل در ارتباطم، دوستان میدونن کال ما و موبایل به لحظه به نرخ ارز بستگی داره، یعنی به ثانیه‌ایه. روزی که ارز در سامانه ها میاد قیمتش میاد پایین، مصرف کننده کالایی اصلا دیگه نمیخره، منتظره که قیمت بیاد پایین تر و رکوده بازار رو برای مصرف کننده بهتر میکنه و ما هم متضرر این قضیه میشیم. همه اینها برمیگرده به اینکه صبح میبینیم یک بخشنامه جدی از بانک مرکزی میاد بیرون بدون اینکه اصلا حال بازار رو لمس کرده باشن، با دوستان در بازار مشورت کرده باشن، و یک بخشنامه اشتباه میاد و گاه هم میبینیم که این بخشنامه ها سه هفته بعد نقض میشود. ما خواهشمون اینه که اینها رو در تصمیم گیری هاشون لحاظ بکنن.
توی این تصمیم گیری هایی که هستش تا بال، حالا شما به عنوان اتاق اصناف دخیل بودید، یعنی دعوتی شدید، نظر
ما تو اصلی ترین موضوع با بخش فناوری بانک مرکزی جلسه داشتیم، چیزی که حالا شاید به برنامه شما ربط نداشته باشه، سر نرخی که بر اساس تراکنش بانک دارن از فروشگاه ها میگیرن کسایی که پوز بانکی دارن.
نه.
بعد از تصمیم گیری ما رفتیم و دوستان نکاتی رو گفتن که من به عنوان یک آدم آیتی من به هیچ وجه قانع نشدم. به دوستانم گفتم قانع شدم ولی خب تصمیم خودشون رو گرفتم و دارن کارشون رو انجام میدم.
این جلسه رو نمیرفتیم.
آره نمیرفتیم، بهتر و فقط یه بدنامی رو پیشونی ماست که رفتیم بانک مرکزی و اقدامی هم انجام نشد.
خیلی خوب. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. سوال پیامکی ما هم این هستش: به نظر شما مهمترین نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار چیست؟ گزینه یک، کنترل نرخ تورم، و گزینه دو، کنترل نرخ برابری ارز. آقای دکتر لطفی، شما به این سوال پیامکی ما چه پاسخی میدید؟ نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار، کنترل نرخ تورم؟
دو تا گزینه‌ای که گفتید اصلا قابل تفکیک نیستن. یعنی کنترل تورم اگر صورت بگیره، خب به نوعی روی برابری نرخ ارز تأثیر میذاره و طبق حالا نظریه تعیین نرخ ارز بر مبنای پی پی پی، اساسا اون تفاوت نرخ ارز برآمده از اون تفاوت تورم دو تا کشور و متأثر از این هست. از این جهت حالا من بیشتر سعی میکنم به این گزینه فکر بکنم که ثبات نرخ ارز حقیقی اگر باشه، اون وظیفه اصلی بانک مرکزی که حالا ذیل این اون کنترل تورم و مدیریت وجوه ارزی و همه اینا تعریف میشه.
این ثبات نرخ تورم،
نرخ ارز حقیقی
رو توضیح بدید چی هستش، چگونه؟
ما یه نرخ ارز اسمی داریم که خب اون همون نرخیه که شما دارید تو بازار میبینید، که مثلا حالا یه نرخ آزاد داره، یه نرخ ارزان به خدمتتون حالا رسمی. یه نرخ ارز حقیقی داریم که بر مبنای حالا اون رابطه مبادله دو تا کشور تعریف میشه، که حالا میزان صادرات دو کشور، واردات دو کشور توش اثر داره و دخیله، و این نرخ ارزه به نوعی به این معنیه که شما با یه درآمد مشخص تو دو تا کشور به چه میزان میتونید مصرف داشته باشید، یعنی برابری رفاهی رو داره اندازه گیری میکنه.
خیلی خوب، ما به بخش‌های دیگه این مدیریت بازار هم بیایم نگاه بکنیم. به بخش ارزش نگاه کردیم، حالا تو بحث تولید کننده وقتی وارد میشیم، از تولید کننده وقتی میپرسیم این موضوع رو، وقتی میخواد تامین مواد اولیه بکنه به زمان خودش، حالا آقای بالسینی گفتن که اینها در نوبت قرار میگیرن، این در نوبت قرار گرفتن هم خودش یک ماجرایی به وجود میاره. به هر حال از اون زمانی که باید وارد بشه اون اتفاق نمیفته، بهش طول زمان میخوره و مشکلاتی که به هر حال برای تولید کننده به وجود میاد، برای واردات مواد اولیه که داره باید تولید بکنه به بازار برسونه، و اون زمانی که به هر حال میاد از دست میده. از نگاه تولید کننده هم یک نگاهی به موضوع داشته باشیم. چه ضربه‌ای به تولید کننده میزنه مدیریتی که به هر حال در بازار رعایت نمیشه، نقشی که بانک مرکزی باید داشته باشه اون نقش رو به درستی ایفا نمیکنه، تولید کننده چه مشکلاتی براش پیش میاد که بازار هم به هر حال متاثر میشه از اتفاقی که برای تولید کننده میفته؟
این اساسا تولید کننده برای تولید نیازمند تامین نهاده و سرمایه در گردشش. اگر بتونه نهاده رو از داخل کشور تامین بکنه، یعنی زنجیره تولیدش به نحوی باشه که بتونه از داخل کشور تامین بکنه، خب اساسا دغدغه ارز نداره. ما به واسطه اینکه یک کشوری بودیم که درآمدهای ارزی و بیماری هلندی داشتیم و دچار بیماری هلندی شدیم، کشوری بودیم که برای واردات نهاده و حالا کالای واسطه‌ای از واردات استفاده می‌کردیم، برای همین زنجیره‌های تولید در کشور شکل نگرفت. یعنی ما می‌بینیم که مثلا کشورهای دیگه از معدن که استخراج شروع میشه تا فرآوری کالا نهایی یه زنجیرش مشخصه و همه چیز داره کارشو به درستی انجام میده. ما چون این زنجیره‌ها رو به واسطه ساختار اقتصادیمون شکل ندادیم، اساساً این وابستگی ایجاد شده و الان داریم متضرر میشیم. پس یکی از کارهایی که باید دولت انجام بده اینه که بیاد در شکلگیری این زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تولید کمک بکنه، که حالا یکی از کارهایی که کردن همین انتشار اوراق گام بود برای تامین مالی کسب و کارهای بزرگ، اما خب کافی نیست. یعنی ما کسب و کارهای اسمیمون، کسب و کارهای متوسط و کوچکمون نیاز خیلی شدیدتری به تامین مالی دارن و باید تامین مالی زنجیره براشون حتما تدابیر اتخاذ بشه و انجام بشه. برای بحث اون تخصیص برای واردات نهاده، یعنی ما اومدیم ارزیابی کردیم، به این جنبندی رسیدیم یه سری از کسب و کارهای تولیدیمون زنجیرهشون رو میتونیم در داخل شکل بدیم و تأمین بشن. یه سری های دیگه موندن که ما نیاز مبرم به واردات داریم. با توجه به شرایط فعلی، یعنی ما یه محدودیتی تو ذخایرمون داریم، باید تصمیم بگیریم. مثلا پدر خانواده با توجه به بودجه خانوادهش و نیازهایی که داره، چون نیازها نامحدود دیگه، تصمیم میگیره که این ماه به چه چیزی تخصیص بده، به چه چیزی تخصیص نده. ما باید بیاییم با اولویت اون صنایع و کسب و کارهایی که پیشران اقتصاد ما هستن تخصیص بدیم. یعنی ما ممکنه تخصیص بدیم به یک صنعت نانویی و این صنعت نانویی به واسطه فراوری که میکنه یا نمیدونم زنجیره ارزشی که تولید میکنه بتونه ضریب بیشتری از زنجیره‌های ما رو متأثر کنه و روشن بکنه چراغش رو، تا اینکه بخوایم تخصیص بدیم به واردات یک محصولی که میاد مصرف میشه و تمام میشه.
این یک سامانه میخواد دیگه به حال.
اگر که دولت از نرخ‌گذاری دستوری خارج بشه، این اساسا سامانه خیلی نمیتونه به شما کمک بکنه. اون جایی میتونه به شما کمک بکنه که شما یک تدبیری اندیشیدی، یک تصمیم صحیحی گرفتید، حالا میخواید با سامانه تسهیلش بکنید. وقتی که شما حالا خیلی شناسایی نکردید این زنجیره‌های تولید خودتونو، برنامه توسعه صنعتی ندارید، نمیدونید کجا میخواید سرمایه گذاری بکنید، مزیت رقابتی خودتونو توی منطقه و جهان و جانمایی خودتون رو توی جهان مشخص نکردید، اینکه یه سامانه بزنید بخواید چند نفر رو به هم وصل کنید خیلی اثرگذار نیست. و از اون طرف این حالا تصمیمات دستوری یا نرخ‌گذاری ها اگر نباشه، بازار خودش کارهای خودش رو داره. یعنی مثلا من تولید کننده اگه بازار کارا باشه و تولید کننده این نهاده بتونه رقابت بکنه در سطح جهانی، من بتونم با قیمت پایین‌تری ازش تهیه بکنم، قطعا از اون تهیه میکنم. این که من از اون تهیه نمیکنم، یا یه رانتی برای من در تامین از خارج هست، یا اون تولید کننده ای من به واسطه این قیمت گذاری دستوری کالاش کیفیت لازم رو نداره. مثلا شما در بحث نان نگاه بکنید، قیمت گذاری موجب شده شما با نانوا که صحبت میکنید میگه من برای اینکه بتونم هزینه های خودم رو پوشش بدم مجبورم که از چونه خودم بزنم نون سبکتری بزنم با تعداد بیشتر. یعنی کیفیت کالا کم شده. یا در بحث مثلا قیمت گذاری خودرو، ما اگر واردات خودرو آزاد بود و میتونستن اینا رقابت بکنن، اونجا واقعا مشخص میشد که میتونن رقابت بکنن یا نه. حالا فکر میکنم زمانتون تمام شده، من ادامه نمیدم.
نه وقت داریم، بفرمایید شما.
از این جهت، از حیث این که بخوایم بگیم که حالا با سامانه پیش بریم یا نه، ما باید یه شناسایی ظرفیت ها بکنیم، ببینیم که میخوایم واقعا اقتصاد ما روش محورهای بنا بشه. بعد از این که این رو انتخاب کردیم، وظایف هر کدوم از دستگاه‌های متعالی مشخص میشه. بانک مرکزی وظیفش میشه این که مثلا به فلان صنعت تسهیلات بده، اعطای اعتباراتی بکنه که بتونه مشوق بشه یا هدایت اعتبار صورت بگیره. وقتی که این کار انجام ندادیم، اساسا بانک مرکزی یا نظام بانکی ما اتفاقی که میفته مثلا مثل بانک آینده به اون حالا شرکت‌های وابسته به خودش اعتبار میده، موجب ناترازی بیشتر نظام بانکی میشه، یه سری حالا آسیب‌های اجتماعی ایجاد میکنه که فکر میکنم این جلسه جاش نیست براتون توضیح بدم.
حالا اون بحث سامانه‌ای که من مطرح کردم از این نظر بود که به هر حال وقتی واحد تولیدی یک مواد اولیه ای رو میاد با حالا نرخ نیمایی مواد اولیه‌اش رو وارد میکنه، به هر حال برای وزارت سمت، برای دولت باید مشخص باشه که از این میزان مواد اولیه ای که وارد کرده چقدرش به تولید رسیده، چقدرش به محصول ختم شده. معمولا این اطلاعات شاید وجود نداره، شاید به درستی شاید وجود نداره و این پایشه درست اتفاق نمیفته که ما اگر ارزی رو داریم تخصیص میدیم به این واحد، آیا به واردات مواد اولیه ختم شد؟ خیلی خوب. آیا این مواد اولیه رفت تو بازار به فروش رسید یا نه، اومد تبدیل به محصول شدش و اون محصول اومدش تو بازار با همون رقمی که عرض بهش اختصاص بده کرده؟ شاید اینجا نیاز هستش که
نکته اینه که شما وقتی که تخصیص میدید با حالا اون موادی که الان داره تخصیص پیدا میکنه کالای اساسی، مثلا یه زمانی شکر تخصیص پیدا میکرد 4200، این شکر رو مثلا وارد کننده ای ما رفته با 4200 وارد کرده، بعد دولت اگر بیاد سامانه هم برای این بذاره، در نهایت اینه که شما نمیتونید دیتا اینتری سامانه رو نظارت بکنید که یه سامانه است دیگه، نهایتش همینه. من میتونم بگم که انقدر رو به فلان کس به این مقدار دادم، تخصیص دادم به این کد ملی، بعد میتونم کاری بکنم که اون یعنی پاکتشو عوض بکنم، بسته‌بندیشو عوض بکنم، دوباره با نرخ 12000 تومانی اون زمان دوباره بدم و همین اتفاق میافتاد. یعنی شکر رو ما بهش تخصیص میدادیم اما تو بازار با نرخ دلار 12 تومانی بود. وقتی شما تصمیم درستی نگیرید نمیتونید، یعنی مثل اینه که شما یه کار اشتباه کردید، میخواید تلاش بکنید خوبش کنید اما نمیشه. تصمیم اگر درست باشه با نظارت میتونید برید یه جوری هواداری بکنید که به حالا نتیجه خوب هم منجر بشه، اما تصمیم اگه غلط باشه شما هر چقدر هم نظارت بکنید ممکنه به نتیجه خوب منجر نشه.
همین بحث نظارت هم که خودش اصلا یه بحث عجیب و غریبی هستش که معمولا حالا درست انجام نمیشه دیگه. آقای مهندس فرجی فکر میکنم یه 6-7 دقیقه وقت داریم، جمع‌بندی بکنیم موضوع رو. چه اتفاقی باید بیفته که مردم حس بکنن نقش دستگاه ها رو در بازار؟ اگر بانک مرکزی تخصیصی اختصاص میده، ارزی اختصاص میده و حضوری داره در بازار با نرخ بهره، موارد دیگه، اون اثرگذاری خودش رو درست داره؟ نهادهایی که نظارت دارن میکنن در بازار، تعزیرات، سازمان حمایت، هر کسی که داره نظارت میکنه، اون داره درست کارش انجام میده. چه اتفاقی باید بیفته که مردم اینو لمس بکنن؟
ببینید یه بخشی که راجع به بانک مرکزی مخفول مونده، من خدمت شما میگم راجع به بحث تولید کننده و به خصوص اصناف، راجع به بحث ضرایب تسهیلاتی که این دوستان تصمیم میگیرن که به تولید کننده و اصناف تعلق بگیره، که خب خیلی عجیبه این تسهیلات که قرار به تولید کننده بدهند. ما گاهن میشنویم از دوستان کارخانه دارمون که حالا فکر کنم مثلا یه نفر که تو صنف آیتی میاد یه کالای های تک ما تولید کننده تولید کنه، باید ما همه جوره احترام بهش بذاریم. گاه هم میشنیم که آقا میگه من نمیتونم بگیرم، به من این وام تعلق نمیگیره. به چه علت؟ به علت اینکه ضریب تسهیلات که باید به تولید کننده بدن پایین تره و بانک منطق داره اینه که به تولید کننده وام رو نده، بیاد به یک آدم بازرگان بده، به یک انبوه ساز بده و ضریب سود بالاتری بگیره. چون همه ما میدونیم با بحث تورمی که ما داریم، خیلی از افرادی که طی سالیان گذشته وام‌های سنگین بگیم چند صد میلیاردی یا چند هزار میلیاردی از بانک‌ها گرفته بودن، الان جزو متمولینند، به علت اینکه با یک جهش قیمت مثلا 3-4 ماهه‌ای که ما داشتیم، چه تو بحث ارز و بحث کالا، کل اون سود بانک رو، پول بانک رو که پرداخت کردن، اصل پول هم برای خودشون انباشته شد. این مثالی که دوستمون زدن، بانک های خصوصی گاهن میان فقط به نزدیکترین افراد هیئت مدیره خودشون وام رو میدن. خب این میطلبه که بانک مرکزی تو این مورد ورود بکنه. شما میگید مردم حس نمی کنن به علت اینکه میبینن که آقا یک اتفاقات ناخوشایندی پیش میاد.